7% افتاده دست صهیونیست‌ها. حالا اون حدود 13% هم که دست فلسطینی هست خودش خیلی داستانه مفصلی داره.
عذرخواهی میکنم آقای دکتر، بحث خیلی مهم و پیچیده هست ولی فرصت کمه. ما سعی میکنیم در ارتباطهای دیگه با شما این رو به این نتیجه برسونیم، به سر انجام برسونیم. متشکرم، خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با دکتر مصطفی مستحلزاده، دبیر ستاد راهبردنگاری دهه پنجم. و اما در این فرصت شما شنونده گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو هستید. Denial of human dignity
in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستیم تا طوق عباداتتون انشالله مورد قبول درگاه الهی باشه. من محمد مهدی مومنیان به مدت حدود یک ساعت در خدمت شما بزرگواران هستم. موضوع برنامه امروز تبیین وضعیت کنونی صهیونیست‌ها و چشم‌انداز نبرد نهایی مقاومت برای پایان سرطان اسرائیل هستش که در خدمت دو کارشناس محترم برنامه هستیم.
رژیم صهیونیستی سالهاست به محاصره جریان مقاومت در آمده است، اما در چند ماه اخیر آشفتگی وضعیت آن بیش از هر شرایط دیگر است. از یک طرف به جهت قدرتگیری تندروها در ساخت قدرت اسرائیل، آشوب‌های خیابانی و چند دستگی داخلی این رژیم را فرا گرفته است و از طرف دیگر نیز مقاومت ملت فلسطین از اردوگاه‌ها تا کرانه باختری، غزه، بیت المقدس، بیت لحم و سایر نقاط دیگر روزافزون شده است. معادله سنگ در برابر گلوله نیز به هم خورده و به صورت موشک در برابر گلوله در آمده است. از این رو به نظر می رسد یک نبرد نهایی و پیشبینی شده بین اسرائیل، ملت فلسطین و امت اسلام در حال جریان است که منتج به نتیجه خواهد شد. در این برنامه با بررسی وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی بدین پرسش پاسخ داده می شود که وضعیت ضعف و بحران داخلی در رژیم صهیونیستی چگونه فرصتی تاریخی برای مقاومت ملت فلسطین در جهت نابودی این رژیم و پایان نبرد 80 ساله فراهم می آورد.
خب معرفی میکنم کارشناسان محترم برنامه رو، جناب آقای دکتر منصور براتی، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، طاعات و عباداتتون قبول درگاه الهی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بنده هم امیدوارم که طاعات شما مقبول درگاه زنده خداوند قرار گرفته باشه.
و همچنین جناب آقای دکتر یاسر شامانی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، طاعاتتون قبول درگاه حق باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و تمامی شنوندگان فهیم و عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم.
بله، خب اگه اجازه فرمایید سوالات رو با جناب آقای براتی آغاز کنیم. جناب آقای براتی، بیش از 14 هفته است که ساکنین سرزمین‌های اشغالی در خیابان‌ها مشغول اعتراض علیه دولت نتانیاهو هستند. علت اصلی این اعتراضات چه چیزی میتونه باشه؟
بله، بسیار سوال مهمی است و همونطور که شما هم به درستی فرمودید 14 هفته هست که در واقع اعتراضات در سرزمین‌های اشغالی ادامه دارد. یک وضعیت بی سابقه ای رقم خورده، ما تا حالا سابقه نداشته در تاریخ اسرائیل که کابینه ای به قدرت برسه و با یک اکثریت قاطع هم به قدرت برسه، انتخابات انتخابات رو بتونه با موفقیت پشت سر بگذاره و 8 روز بعد از تشکیل کابینه اعتراضات آغاز بشه. این در واقع خیلی بی سابقه بود. 3 روز 4 روز بعد از تشکیل کابینه در واقع کابینه نتانیاهو یک طرحی رو منتشر کرد، اعلام کرد اراده خودش رو مبنی بر اینکه میخواد دیوان عالی اسرائیل رو قدرتش رو بسیار کم بکنه و یک سیاستی رو رونمایی کرد تحت عنوان اصلاحات دیوان عالی. همین مسئله باعث شد که در واقع اعتراضات آغاز بشه در سرزمین‌های اشغالی. در شهرهای مختلف شهروندان بیرون آمدند و تا همین الان در واقع همچنان در حال اعتراض کردن نسبت به این مسئله هستند. اصل موضوع هم برمیگرده به این که در حال حاضر دیوان عالی که قوه قضاییه رژیم اسرائیل به حساب میاد از قدرت قابل توجهی برخوردار هست در برابر تصمیمات دولت و قوانینی که در پارلمان اسرائیل مصوب میشه. میاد مثل در واقع شورای نگهبان عمل میکنه در نظام جمهوری اسلامی. یه جورای دیوان عالی در اسرائیل این نقش رو داره، میتونه بررسی بکنه قوانین رو، اگر با قوانین پایه‌ای اسرائیل در واقع در تضاد باشند اون قوانینی که تصویب شدن یا تصمیماتی که دولت اتخاذ کرده رو میتونه لغو بکنه. خب نتانیاهو به دلیل برنامه‌هایی که در این دوره از نخست وزیر خودش در سر داره برای اجرا و از طرف دیگه به دلیل اون پرونده‌های قضایی پنجگانه‌ای که علیهش گشایش یافته، در واقع تمایل زیادی داره که قدرت دیوان عالی کم بشه تا هم اون پرونده‌ها رو بتونن به نحوی تاثیرگذاری روش انجام بدن و دادرسی دیگه به صورت خیلی شدید انجام نشه و حکم بسیار شدیدی علیه نتانیاهو صادر نشه، و از طرف دیگه در واقع سیاست‌های دیگری که دارن، مثلا میخوان به صورت رسمی کرانه باختری رو الحاق بکنن به خاک اسرائیل، دیوان عالی مخالفت نکنه با این تصمیماتی که در آینده میخوان اتخاذ بکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر شامانی. سوالی که از محضرتون داشتم اینه که بررسی بحران و چند دستگی داخلی رژیم صهیونیستی رو می‌خواستم که یک تحلیل داشته باشید و چرایی و چگونگی بهره بردن امت اسلامی و ملت فلسطین از این ظرفیت برای پایان دادن ان شاءالله به عمر رژیم صهیونیستی.
کشور اسرائیل خب وقتی تاریخش رو مرور می‌کنیم یک تاریخ جالبی داره. این قطعه حکومت خودخوانده در ابتدای اینکه ظهور کرد یک اوج قدرتی داشت. شما ببینید وقتی تاریخ منطقه بعد از جنگ جهانی رو مرور میکنیم میبینیم که کشورهای عربی در برابر رژیم صهیونیستی قیام کردن، اومدن و اقدام مسلحانه انجام دادن و در چندین جنگی که اعراب در برابر اسرائیل داشتن، با توجه به اینکه این کشور تازه متولد شده بود، این کشور تازه داشت اون قوام سیاسی رو به دست می آورد و جغرافیاش چندان تحکیم نداشت، اما تونست برای این کشورهای عربی پیروز بشه. یعنی شروع قدرتمندی بود. اما هرچی جلوتر اومدیم و خصوصا بعد از انقلاب اسلامی می‌بینیم که رژیم صهیونیستی با یک افولی مواجه میشه که این افول برمیگرده به مسائل مختلف و جای خودش رو نشون میده. میشه فهمید که این رژیم اون قدرت چندان قوی قدیم رو نداره که میاد در برابر اعراب شروع میکنه به مذاکره برای اینکه بتونه در برابر دادن زمین امنیت خودش رو حفظ کنه. یعنی کشوری که در برابر چندین کشور عربی مسلحانه جنگید و پیروز شد، کم کم رسید به جایی که امتیاز میده برای اینکه مورد حمله قرار نگیره و الان رسیده به جایی که توانایی مدیریت داخلی خودش رو هم آنچنان که باید نداره، یعنی دچار آشوب‌های داخلی شده. خب این مسئله برای کشورهای مسلمان که رژیم صهیونیستی رو یک اشغالگر میدونن و معتقد هستن و بر این باورن که این رژیم نباید باشه و آموزه‌های دینی، اون باور اینکه خداوند فرموده ما راهی قرار ندادیم که کافران بر شما مسلط شوند، اجازه نمیده که یک کشور یهودی، یک قومیت یهودی بیاد و اشغال کنه سرزمین اسلامی رو. این آرزو رو دارن که بتونن دوباره اون فلسطین بزرگ، فلسطین اولیه رو احیا کنن. فرصت مناسبی. علتش چیه؟ علتش اینه که زمانی یک کشور میتونه از بقای خودش حمایت کنه که توان اقتصادی داشته باشه، قدرت رایزنی بین المللی داشته باشه، در داخل دارای انسجام سیاسی باشه و بتونه اراده خودش رو تحکیم کنه. و برای اینکه بتونه این اراده رو تحمیل کنه و تحکیم کنه، علاوه بر مسئله دیگه، باید مواسه فرهنگی داخل خودش هم منسجم باشه. اسرائیل الان با بحرانی مواجه شده که از لحاظ سیاسی نتونست اون انسجام رو دست بیاره. از لحاظ بین المللی در برابر جمهوری اسلامی و کشورهای محور مقاومت نمیتونه بازیگری کنه. ببینید، وقتی که مصاحبه‌گر با رئیس جمهور اسرائیل مصاحبه میکنه و میگه اولین تهدیدی که به نظر شما مهمه چیه، میگه ایران، میگه خب تهدید دوم چی میدونید، میگه ایران، میگه تهدید سوم چی میدونید، میگه ایران، و بعد میگه ایران به کنار، غیر از این ستا تهدید دیگر رو چیه فرض میکنه شما، میگه ایران، ایران و ایران. یعنی اینکه نتونسته مقابله کنه با یک قدرت دیگه. الان زمانی هست که با توجه به وضعیت اسرائیل، یعنی عوامل اجتماعیش، فرهنگیش، نظامیش که درباره محور مقاومت نمیتونه مقابله کنه و جمعی مسائلش و جغرافی ضعیفی که داره، عمق استراتژیک بسیار پایینی داره رژیم صهیونیستی، از لحاظ فردیت کشور و از لحاظ جغرافی این توان رو نداره که بخواد بازیگری فعال در برابر جهان اسلام داشته باشه. یک مسئله دیگر هم هست که این مسئله بسیار قابل توجهه و اون اینه که ما در دورانی به سر میبریم به اسم دوران گذار ژئوپلیتیک. دوران گذار ژئوپلیتیک چیه؟ دورانی هست که داره ساختار جهانی عوض میشه. مثال صحیحش کجاست؟ مثال صحیحش رو میتونیم برای تقریب به ذهن بزنیم زمانی که در ایران در دوران قاجار، در دوران صفویه، در دوران افشار یک حکومت مزمحل میشد، میخواست حکومت جدید به وجود بیاد. اون حکومت ضعیف، اقوام شورش میکردن، با هم جنگ میکردن و یک حکومت دیگه به وجود میومد. صفوی از بین میرفت، افغانها کنار زده میشدن، افشاری به وجود میومد. وقتی که حکومت جدید به وجود میومد، دوباره کشوری قوام میگرفت با یک سلسله حکومت جدید. جهان هم همینه. جهان در دوران گذار میاد یک ساختاری جدیدی پیدا میکنه، قدرت ها به هم میریزه، بازیگران نقش های جدید برای خودشون پیدا میکنن و وقتی که این تثبیت پیدا کرد، این ساختار جدید، جهان جدید و ساختار جدید جهانی به وجود میاد. الان آمریکا افول پیدا کرده، چین در حال قدرتگیری، روسیه در حال بازیگریه برای اینکه بتونه قدرتی داشته باشه. و در این برهه اگر اسرائیل نتونه امنیت خودش رو تثبیت کنه، اسرائیل نتونه موجودیت خودش رو تثبیت کنه، معلوم نیست در ساختار آینده قدرت جهان که خیلی طول نخواهد کشید تا شکل گیری ساختار جدید بتونه نقش آفرینی داشته باشه. و جهان اسلام با توجه به این مسائل، یعنی با توجه به اینکه اسرائیل، توضیحی که داده شد و جنبندی کنم، با توجه به اینکه اسرائیل کشوری هست که الان اون قدرت لازم رو برای بازیگری مثل قدیم نداره و ضعیف شده و وضعیت جهانی در شرایطی هست که این اجازه رو میده که تغییر در ساختار جهانی قدرت و تغییر در بازیگران منطقه ایجاد بشه، بسیار امیدوارم کشورهای اسلامی که بتونن اسرائیل رو به عنوان یک غده سرطانی، کشور اسرائیل رو حذف کنن.
بله، بسیار سپاسگزاریم. خب بخش رو همکارانم آماده کردم، با هم میشنوین. مجدد در خدمت شما هستیم.
دستگاه‌های استکبار و سیاست‌های استکباری همه تلاش خودشون رو به کار بردن که ماجرای فلسطین از یادها برود. دنیای اسلام نباید بگذره. مسیر نهضت‌های بیداری اسلامی را از جمله باید در موضع گیری آنان در قبال مسئله فلسطین جستجو کرد. فاجعه فلسطین از روز اول تا کنون ترکیبی از کشتار و ترور و ویرانگری و غصب و تعرض به مقدسات اسلامی بوده است. مسئله فلسطین فقط مسئله جغرافیا نیست، مسئله بشریت، مسئله انسانیت، مسئله عقیده است، مسئله دل است، مسئله ایمان است. مسئله فلسطین مسئله ماست، مسئله اسلامی ماست، مسئله همه مسلمینه و وظیفه ماست. اونچه که انجام هم میدیم وظیفه ماست، بر کسی هم منت نداریم، وظایفمون رو انجام دادیم، از خدای متعال هم میخواییم که کمک کنه بتوانیم وظایف رو انجام بدیم.
پادزهر
همه این بازی های خیانت آمیز تا کنون روحیه مقاومت در گروه های اسلامی و ملت فلسطین بوده است.
خب متشکرم از همکارانم به خاطر تهیه این بخش. آقای دکتر براتی، سوالی که از مرشدتون داشتم اینه که در روزهای اخیر درگیری نظامی جدیدی میان اسرائیل و حماس به وجود اومده. علت این درگیری رو شما چه میدونید و پیش بینیتون اینه که به کجا خواهد انجامید؟
خب اگر ما نگاه بکنیم به وضعیت چند ماه اخیر در اسرائیل، درگیری ها بین عرب ها و یهودی ها در ماه های اخیر ادامه داشته. از قبل از انتخابات ماه نوامبر ما شاهد این درگیری ها بودیم و فضای خشونتبار سعی کرده بودند تا حد این رو کنترل بکنن، مهار بکنن، اما در حقیقت از زمانی که کابینه نتانیاهو به قدرت رسید و بعد با آغاز شدن ماه رمضان، در واقع مثل هر ساله این درگیری ها مجدداً افزایش پیدا کرد. ما هر سال شاهد این هستیم که در ماه‌های رمضان درگیری به خصوص در شهر قدس و در محوطه های مسجد الاقصا در واقع افزایش پیدا میکنه. علت این هست که خب در ماه رمضان مسلمانان بیشتری شرکت میکنن در فرایض دینی و اونجا میرن برای عبادت. حالا در بعضی از زمانهای مشخص، چون تقویم عبرانی هم یک تقویم قمری هست و در واقع به صورت چرخشی هست مناسبتهاش، بعضی از مناسبتهاش با در واقع ماه رمضان همزمان میشه و در اون زمانها تعداد یهودی ها و صهیونیست هایی که حاضر میشن در مسجد الاقصا هم تعدادشون افزایش پیدا میکنه. این افزایش و این در واقع حضور همزمان معمولا با درگیری همراه میشه و امسال هم به همین ترتیب بود. چند روز پیش شاهد این بودیم که نیروهای اسرائیلی حمله کردن به صحن مسجد الاقصا و در اونجا 350 نفر فلسطینی رو دستگیر کردند و خب به زندان انتقال دادن. در واکنش به این اقدام و این سختگیری بود که جبهه مقاومت واکنش نشان داد و در واقع یک سری موشک ها و راکت هایی رو از چند ناحیه به سمت اسرائیل شلیک کرد. از خب غزه بود، از در واقع جنوب لبنان بود، بعد مثلا چند تا موشک و راکت از طرف سوریه شلیک شده به سمت سرزمین های اشغالی و در حقیقت به نظر میرسه که اصل درگیری به این واسطه است، به دلیل این سیاست تبعیض‌آمیز و افراط‌گرایانه کابینه اسرائیل علیه شهروندان عرب در مسجد الاقصا بود که در واقع با حمله موشکی در واقع همراه شد. در واکنش به این حملات خب اسرائیل هم اقدام به بمباران مناطقی در غزه کرد و بعد یک مزرعه موز رو هم در جنوب لبنان مورد حمله قرار داد، اما به دلیل نزدیک بودن عید پاک که در واقع در ادبیات یهودی بهش پسح گفته میشه، در حال حاضر فعلا درگیری ها موقتا کاهش پیدا کرده و تمام شده. انتظار میره که با عبور کردن از این مراسم های این عید احتمالاً در صورت تداوم بحران باز درگیری بین دو طرف تشدید بشه و اسرائیلی ها با در واقع جدیت بیشتری این دفعه مثلا بخوان واکنش نشان بدن. حالا باید دید که چه اتفاقی میفته.
بله ممنونم از شما جناب آقای دکتر شامانی. نقش انقلاب اسلامی در شکل گیری جبهه مقاومت و محاصره تمام عیار صهیونیست‌ها چیست و چشمانداز این وضعیت رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
زمانی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید یک شعار داشت و آن صدور انقلاب. شاید تو نظر اول این شعار یک شعار به نظر بیاد و یک خیال پردازی، اما وقتی که مسیر حرکت رو در ادامه انقلاب نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تفکر دینی و تفکر اسلامی تونسته یک جبهه مشترکی در میان کشورهای مسلمان ایجاد کنه که این جبهه در سراسر جهان تونسته برای خودش سربازگیری کنه، تونسته برای خودش متحدین پیدا کنه و این متحدین و سربازان نه از دولت‌ها و نه از کشورها که از ملت‌ها و از مردم هستن. شما نگاه کنید افغانستان که فاطمیون رو داره، پاکستان، عراق، میایم لبنان، فلسطین و عرض کنم خدمتون یمن، کشورهای آفریقایی، جاهای دیگر، وقتی نگاه میکنیم میبینیم یک اتحاد ایجاد شده که این اتحاد به دنبال بلند کردن پرچم اسلام و به دنبال این هست که اون هویت دینی و اسلامی رو بتونه زنده کنه و با مبارزه‌ای که پنهان داره غرب علیه جهان اسلام انجام میده مقابله کنه. این مبارزه پرچم علنیش کی رفت بالا؟ اون زمانی رفت بالا که سرزمین مسلمان‌ها رو گرفتن و به بقیه اقوام دادن. فلسطین تجزیه شد و کشور صهیونیستی اومد اونجا رو اشغال کرد. خب این تفکر، تفکر حق طلبانه ای هست و در نه اینکه استارت رو جهان اسلام زده باشه، که این استارت از طرف جهان غرب خورده. ما میتونیم با یه مقدار دقت ببینیم در ادبیات مسئولین آمریکایی، مثلا جمله‌ای که آقای جورج بوش گفت جنگ صلیبی جدید شروع شده
سال 2000،
میشه فهمید که این جنگ رو شروع کردن. ما تو جنگ دیگه با جنگ قدیم متفاوته. کاری که جمهوری اسلامی انجام داده این که مسلمان‌های جهان رو اومده متحد کرده و اینها رو بسیج کرده در برابر نماد و تبلوری که اسلام ستیزی عملی غرب اومده بود و رقم زده بود. و شاید یکی از دلایلی که تأکید بر مقابله با کشور اسرائیل هست، تأکید بر مقابله با صهیونیست هست، همین بحث باشه که عزت جهان اسلام باید برگرده، اون غرور جهان اسلام باید برگرده. اما اینکه تا چه حد موفق بوده، ما تاریخ این جریانات رو نگاه کنیم میبینیم که بازیگری هایی که این کشورها در منطقه داشتن، چه بازیگری های قدیم، با مثال جنوب لبنان که اشغال شده بود، از میخوام خاک لبنان که اشغال شده بود در سال 2000 بود اگه اشتباه نکنم که تخلیه کردن، دولت صهیونیستی تخلیهش کرد، یا زمانی که در عراق، شمال عراق رو میخواستن تجزیه کنن و اون استقلال کردستان، اقلیم کردستان رو ایجاد کنن که بعد استارت میخورد برای تجزیه بقیه قسمت‌های خاورمیانه، محور مقاومت بود که اومد مقابله کرد. یا زمانی که میخواستن بیان و یمن رو اشغال کنن، محور مقاومت بود که مقابله کرد. از این جهت به گمان بنده در پاسخ به این سوال شما که چقدر موفق بوده و این استراتژی چقدر جواب داده، علارغم هزینه‌های زیادی که داشته این استراتژی داره جواب میده و گمان بنده بر این هست که از طریق این جریان و بیداری که ایجاد شده، از طریق این اتحادی که ایجاد شده، میشه برای جهان اسلام فرصت‌هایی رو ایجاد کرد و جلوی بازیگری‌های دشمنان رو و بازی سازی‌های نیروهای غیر اسلامی رو گرفت و بشه یک مقداری سرنوشت مسلمانان به دست خودشون رقم زد. تو این زمینه به نظر من جمهوری اسلامی موفق.
خیلی ممنونم از شما. خب جناب آقای دکتر براتی، ما در حالا هفته‌های اخیر به خصوص با توجه به اتفاقات افتاده می‌بینیم که یک جو بدبینی در خود صهیونیست‌ها به وجود اومده که حالا حتی اذعان به این دارن که شاید 80 سالگی رژیم صهیونیستی رو نبینن و موضوعات دیگه، حالا بحث مهاجرت‌هایی که داره اتفاق می‌افته. می‌خواستم ببینم که واکنش کابینه نسبت به این اعتراضات چه بوده و چه اقداماتی انجام دادن.
خب ببینید، این اعتراضات اخیری که در اسرائیل ما می‌بینیم خیلی در واقع متفاوت هست با اعتراضات قبلی. مثلا ما در سال 2011 هم یک سری اعتراضاتی داشتیم در سرزمین‌های اشغالی و افرادی می آمدند تجمع می کردند و نسبت به گران شدن مسکن در واقع در اسرائیل اعتراض داشتن، یا مثلا اعتراضات نسبت به نتانیاهو و اقدامات او در طول سالهای گذشته هم بوده، اما محدود به یک سری از اقشار خاصی یا طرفداران احزاب خاصی که احزاب مخالف نتانیاهو بودن در واقع میشد. اما این موج اعتراضی در واقع خیلی داره فراتر میره از امواج قبلی. در حقیقت ما قبلا فقط شهروندها رو میدیدیم که دارن اعتراض میکنن. در حال حاضر اعتراضات از سطح شهروندها عبور کرده و ما میبینیم که مثلا هتلدارها، بانکدارها، سرمایه گذارها معترض هستن، ناراضی هستن نسبت به سیاست دولت نتانیاهو در مورد دیوان عالی، یا حتی کارشناسان نهادهای امنیتی اسرائیل، کارشناسان موساد مثلا در این اعتراضات شرکت کردند و فراتر از اونها ارتشی‌های اسرائیل هستند که به شدت بخش بزرگشون ناراضی هستند نسبت به این اقدامی که در دستور اجرا هست. یک گروهی شکل گرفته در بخشی از نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل تحت عنوان برادران مسلح، که این ارتشی ها اعلام کردن اگر اون اصلاحات دیوان عالی تصویب بشود نهایتاً و تبدیل به قانون بشه، همکاری با ارتش اسرائیل رو در واقع پایان خواهند داد و از ارتش خارج خواهند شد. در واکنش در واقع به همین شرایط بود که ما شاهد این بودیم که وزیر جنگ یا وزیر دفاع اسرائیل در حقیقت اگرچه همحزبی خود نتانیاهو هست اما با این طرح اصلاحات مخالفت کرد و از نتانیاهو خواست که طرح رو فعلا تصویبش رو متوقف بکنه تا یک اجماعی ایجاد بشه و اعلام کرد که یک دو قطبی شدید در درون ارتش به وجود آمده و وضعیت وخیم و بغرنجی هست. خب وقتی که در حقیقت ما میبینیم که نیروی نظامی اسرائیل تا این حد تحت تأثیر این اعتراضات قرار گرفته و تعداد ناراضیان در میان ارتشی ها اینقدر زیاد شده، در واقع این نشان دهنده اون هست که در سایر اقشار میزان نارضایتی بسیار بالاتر هست، که در واقع ارتش همیشه در کشورهای مختلف نماد یک پارچگی هست، نماد اراده در واقع دولت اون کشور هست، نماد حاکمیت مرکزی هست. وقتی که ارتشی ها در واقع نظامیان در یک کشوری تا این حد ناراضی میشن و نسبت به یک اقدام اونقدری اعتراض دارن که خودشون در اعتراضات شرکت میکنند، در حقیقت این نشان از به وجود آمدن یک دو قطبی بسیار شدید داره. در سالهای اخیر ما شاهد این هستیم که تعداد افرادی که در واقع گرایش مذهبی افراطی دارن در سرزمین های اشغالی افزایش پیدا کرده، که خب این دلیلش برمیگرده به دلایل متفاوتی، از جمله بیزان زاد و ولدی که در واقع این اقشار دارن که خب بیشتر هست نسبت به سایر اقشار که حالا مثلا تحت عنوان قشر سکولار ازشون یاد میشه. معمولا در اسرائیل یک توازنی وجود داشته در جامعه بین سکولارها و مذهبیها. این توازن در سالهای اخیر برهم خورده و در حال حاضر اون سکولارها به شدت نگران هستند نسبت به جایگاه خودشون در آینده اسرائیل و تصور میکنند که اگر دیوان عالی تضعیف بشود با این سیاست نتانیاهو، این آخرین سنگریست که براشون باقی مانده. به همین دلیل هست که به شدت دارن اعتراض میکنند. این مسائل در واقع از بین رفتن دموکراسی در اسرائیل، حالا بیشتر منظور دموکراسی برای یهودیان هست، با تضعیف شدن دیوان عالی خب دموکراسی تضعیف میشه و با تضعیف شدن دموکراسی در اسرائیل اون توازنی که بین این اقشار به وجود آمده بود در حقیقت برهم خواهد خورد. خب ما میدونیم که در واقع جامعه اسرائیل یک جامعه است که مثلا هزار سال این افراد کنار هم نبودن که یک کشور طبیعی رو بخوان تشکیل بدن، بلکه در یک زمانی از کشورهای مختلف مهاجر آمده و اونجا ساکن شده، نهایتاً به قول شما بین 76 سال مثلا نهایتاً عمر داره این جامعه، و دو تا عامل اصلی، دو تا مؤلفه اینها رو به هم پیوند داده بود، یکی اون یهودیت بود و دیگری این دموکراسی که وجود داشت بین اقشار مختلف یهودی در اسرائیل. حالا برهم خوردن این دموکراسی و قواعد اون که در واقع نماد اون رو میشه همین اصلاحات دیوان عالی دانست، بسیار برای اقشار مختلف در اسرائیل گران تمام خواهد شد و این مسئله باعث خواهد شد که در آینده بخش مهمی از جمعیت 10 میلیونی اسرائیل ناراضی بشن نسبت به حکومت و در حقیقت همین الانش خروج برخی از سرمایه ها از اسرائیل آغاز شده و بعضی از اقشار مثلا اعلام کردن که خیلی دیگه تمایل ندارند که در کشوری زندگی بکنن که با این شرایط داره اداره میشه. یک نظرسنجی رو شبکه 11 تلویزیون اسرائیل برگزار کرده بود با توجه و گفته بود به مردم که با توجه به اینکه در واقع نگرانی وجود داره نسبت به افزایش قدرت اقشار مذهبی، نظر شما در مورد تقسیم کشور به تقسیم اسرائیل در واقع به دو تا بخش مذهبی و سکولار چی هست که تعداد بسیار بالایی از اون مخالفین این اصلاحات دیوان عالی اعلام کرده بودن که موافق هستن، چیزی حدود 50% مثلا اعلام کرده بودن که موافق هستن با تقسیم خود اسرائیل به دو تا قسمت که یک قسمتش مذهبی باشه اسمش یهودیه اسمش رو بذارن و قسمت دوم که سکولار هست رو اسمش رو اسرائیل در واقع باقی بگذارن. این مسئله در واقع نشان از اون داره که این دو قطبی در جامعه اسرائیل بسیار شدید شده. خب دولت اسرائیل بارها تلاش کرد که سرکوب بکنه اعتراضات رو و مردم رو آرام بکنه، اعتراضات رو کم بکنه، اما خب موفق نشد. افراد تندروی مثل بنگویر و اسموتریچ که در حقیقت متعلق به جناح راست افراطی هستند و در حال حاضر در مناصب قدرت قرار گرفتن در دولت جدید نتانیاهو، اتفاقا اینها خیلی تلاش کردند در طول این مدت که تاثیرگذار واقع بشن. مثلا بنگویر خودش در حال حاضر شده وزیر امنیت عمومی که ریاست پلیس رو در اختیار داره. خب پلیس هم در مواقعی که اعتراضی بخواد صورت بگیره در هر کشور، یکی از